بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از آقایون گفتن ما یه قدری نوشتمون شاید همچین ناقصه، این قضیه به حساب یرمی رو که یا ای تو اسدن یرمی رو دوباره تکرار کنیم به قدر 5 6 دقیقه، اگر نواقصی هست انشاءالله درست بشه. عرض کردم عباراتی که شیخ فرمودن فقط با اون مثالی که قبلا گفتن رأی تو اسدن یرمی، این عبارات کاملا با او تطبیق میکنه. لذا ما هم هیچی نگفتیم روز اول، این عبارات ایشونو با اون مثال تطبیق کردیم. در اون مثال دو تا ظهور با هم تعارض میکنه، یکی اسده که ظهور داره در معنای حقیقیش که حیوان مفترسه، یکی اون یرمیه که ظهور داره در این که اون اسد به معنای حقیقیش نیست، چون یرمی یعنی تیراندازی و تیراندازی ذاتاً مختص به انسان هاست. پس این که میگه اسد یرمی، اسد تیرانداز، این تیرانداز قرینه میشه که اون اسد معنای حقیقیش مراد نی. پس الان دو تا ظهور با هم تعارض میکنه، ظهور اسد در حیوان مفترس معنای حقیقی، ظهور یرمی در اراده معنای مجازی. کدام از این دو تا ظهور رو مقدم کنیم؟ دوران امر است بین این که اون ظهور رو طرح بکنیم یا این ظهور رو. عده آمدن گفتن این ظهور یرمی رو در معنای مجازی اینو طرحش کن، اون ظهور اسد در معنای حقیقی رو بگی. یعنی چی؟ یعنی این رأیت و اسدن یرمی رو بگو، یعنی حیوان حقیقی. این رأیت و اسدن چطور رأیت و اسدن یعنی حیوان حقیقی قرینه نداره؟ اینجام که رأیت و اسدن یرمیه، این عین همونه. یعنی شما ظهور اسد رو در حیوان مفترس مقدم کن بر ظهور یرمی در اراده معنای اجازی. وقتی این کارو بکنی رأیت و اسدن یرمی معناش میشه یعنی حیوان مفترس رو دیدم، عین این که گفته رأیت و اسدن. اینو مثلا بعضیا گفتن، ایشون جواب میدن میفرمان این دورانی که شما درست کردین و بعدم یکی و بر دیگری رجحان دادید، این کار درستی نیست. چرا؟ و خلاصه اینو یادم رفت، از اون آقا اگه سوال بکنی چرا اینجور میکنی، میگه برای اینکه ظهور وضعی مقدم است بر ظهور قرینی. درسته یرمی ظهور در اراده معنای مجازی داره، اما اسد ظهور وضعی در اراده معنای حقیقی داره و ظهور وضعی مقدم است بر ظهور قرینی. این حرف اون آقا. ایشون رد میکنه، ایشون میگه این ظهور در معنای مجازی رو از کجا آوردی؟ میگه این ظهور داره در معنای مجازی. آیا این ظهور در معنای مجازی به خاطر اون قرینه متصله است؟ یعنی یرمی؟ اگر به خاطر اینه که درست نی، چرا؟ برای اینکه یرمی هم وضعیه، همونطوری که اسد و وضعش کردن برای اراده معنای حقیقیش که حیوان مفترسه، یرمی هم وضع کردن برای اراده معنای حقیقیش که اون تیراندازی انسانه. اگر او ظهور در حیوان حقیقی داره، اینم ظهور در رجل شجاع داره، هر دو یکسانه. اگر نه، این ظهور معنای مجازی میخوای بگی به خاطر یک قرینه حالیه است یا به خاطر یک قرینه منفصله است. اگه اونجور باشه اونم کلب است. پس هیچ سه احتمال درست نی. شما نمیتونی دوران درست کنی بگی اینا دوران داره، این یکی مقدمه بر اونه. چرا؟ برای اینکه این ظهور مجازی اگه مستند به اون قرینه متصله یرمی باشه که اونم خودش وضعه، اگر متصله به قرینه منفصله و حالیه باشه اونم کل وضعه. پس بنابراین هر دو اینا یکسانن. شما بی خود آمدی احده ما رو بر دیگری ترجیح دادی. هر دوش هر سش وضع وضعیه. قرینی تو کار نی، هم این وضعیه هم اون وضعی. این که شما آمدید اینو مقدم کردی برو به استناد این که این وضعیه، نه خیر، اونم یا وضعیه یا کل وضعه. بله در یک جا این دوران درسته که آخر سر گفت یدورو، یه جا این دوران درسته. کجا؟ اونجایی که اون ظهور معنای مجازی مستند به ظن معتبر باشه. یه آقایی گفته رأیت و اسدن، یه خبر واحد عادل گفته مقصودش از این اسد حیوان مفترسه، یه آقایی گفته رأیت اسدن یرمی، یه خبر عادل میگه مقصودش حیوان مفترسه. این جاها رو قبول دارین؟ یعنی در این جاها این ظن معتبر الان شما پیدا کردی به معنای حقیقی، اون وقت اون ظن دیگری یغبا علیه، یعنی اون دیگری بر او تقویت داره، اینجا خوبه. یعنی در اینجا بیا اگر این ظهور در معنای مجازی مستند به ظن معتبر باشه خوبه، یعنی دوران است بین ظن ضعیف و ظن قوی، اون وقت شما ظن قوی رو مقدم کن بر ظن ضعیف. این عبارت هایشون که کاملا با اون مثالی که زدن تطبیق میکنه، الا اینکه من عرض کردم وقت نتیجه این حرفا چیه؟ نتیجه این حرفا این آقا این بود دیگه که رأیت اسدن یرمی عین رأیت اسدنه، و حالی که خارجن ما یه نفرم نداریم، چه برسد اینشون بگه عبرو ادعی، ما یه نفرم نداریم که بیاد در رأیت اسدن یرمی بگه عین رأیت اسدنه. چرا؟ برای این که این یرمی قرینه قطعیه است، یرمی که تیراندازیه و تیراندازی هم ذاتن مختص به انسانه، اون قرینه قطعیه است که مراد از اون اسد رجل شجاعه، و امکان نداره با بودن قرینه قطعیه بر این که اون اسد رجل شجاعه معذاله بگیم یه آقایی یه عده‌ای آمدن او رو مقدم کردن گفتن نه خیر رأیت اسدن یرمی هم این رأیت اسدن، یک نفر هم ما نداریم. خب پس این بحث چی میشه؟ اینایی که عرض کردم همش این جرقه ای که به ذهن من زد به خاطر اون کلام شریف آجاردای همدانیه. ایشون موضع نزاع معین میکنه، میگه این نزاعی که ما داریم که یه عده حقیقی رو مقدم میکنن بر اون دیگری کجاست؟ اونجاییست که احتفل کلام به ما یسله للقرینیه. این باعث شد که من رفتم تو فکر، بعد که اینو فکر کردم یاد حرف های آخوند افتادم که ایشون در کفایه فرموده اصالت الحقیقه نزد بعدی ها تعبدن حجته. اینو که یادم افتاد فرمایش آقای خویی یادم افتاد که ایشون فرموده اون کسی که اصالت الحقیقه رو تعبدن حجت میدونه سید مرتضی است. اینا رو همه رو سر هم بکنی دیگه عبارت قابل تطبیق نی. ما داریم در خارج کسی که گفته رأیت اسدن فی الحمام مثل رأیت اسدنه، خب چه فرقی داره فی الحمام با یرمی؟ خیلی، یرمی قرینه قطعیه است، یعنی واقعا اگر یرمی باشه آدم قطع داره که اون اسد مقصود رجل شجاع، اصلا وضعش کردن یرمی رو وضعش کردن برای اینکه انسان یقین کنه که اون اسد معنای حقیقیش مراد نی، ولی فی الحمام قطعیه نی، فی الحمام یسله للقرینیه، یعنی واقعا این که میگه من تو حمام شیر دیدم واقعا ممکنه شیر دیده باشه، احتمالاً داره رجل شجاع، قطعی القرینه نی، یسله للقرینیته، یعنی اگر اون آقایون دیگه اشکالم نکرده به شیخا، فقط ایشون مورد نزاع رو معین کرده، گفته مورد این نزاع که عده میان معنای حقیقی رو مقدم میکنن در یه همچین کلامیه، نه یه همچین کلامی که شما دیرو گفتین، اون وقت نتیجتا قائلش کیه؟ سید مرتضی. سید مرتضی عقیدش اینه رأیت اسدن با رأیت اسدن فی الحمام یکیه، یعنی هر دوی اینها معنای اسد معنای حقیقی داره. چرا؟ رو اون مبنایی که داره. مبناش چیه سید مرتضی؟ میگه اصالت الحقیقه تعبدن حجته، این اصول عملیه که ما تعبدن حجت میدونیم، ایشون اصول لفظیه را هم تعبدن حجت میدونه، یعنی اگر یه نفر گفت رأیت اسدن شما تعبدن بگو حیوان مفترسه، خیلی فرق داره با ما. با ما میگیم از باب ظهور نوعی حجته اصالت الحقیقه، اون میگه نه اگر یه نفر به شما گفت رأیت اسدن، خوب دقت کنی، این اسد رو تعبدن باید حملش کنی بر حیوان مفترس. میگیم در فی الحمام چی؟ میگه اونجا باید تعبدن حملش کنی بر حیوان مفترس. تا کی؟ تا اون موقع که یقین کنی، یقین کنی که دیگه این اسد معنای حقیقی نی. کجا یقین میکنی؟ میده که یرمی باشه. اون وقت اگر این راهو پیش گرفتیم دیگه عبارت ها تطبیق نمیکنه، یعنی رأیت اسدن فی الحمام دیگه دوتا ظهور نداره، اون رأیت اسدن یرمیه که دوتا ظهور داره و تعارض و یکی رو مقدم میکنی. خب به درد تطبیق متنمون هم خیلی خورد. اگر ما اخراج، یعنی به حساب نمیخواستم اشکال کنم از خارج، واقعا عبارت ها همونطوری که پریروز تطبیق تطبیقش دادیم با رأی تو اصلا بسیار عبارت خوبیه، ولی اگر معلوم شد که اون کسی که حقیقت رو ترجیح داده بر مجاز سید مرتضاست، از اون برم مبنای سید مرتضی رو فهمیدیم که اصالت الحقیقه رو تعبدن حجت میدونه، معلوم میشه در ما یسله للقرینیت. اون وقت اگر ایشون آمده گفته معنای حقیقی مقدمه، دیگه با این عبارت ها تطبیق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه فی الحمام رو وضعش نکردن، اون یرمی رو وضعش کردن برای اراده معنای مجازی، اما اینو وضعش نکردن. وقتی وضعش نکردن دیگه عبارت ها تطبیق نمی کنه. خب این تمام شد. و اما مطلب بعدی، ایشون به عنوان به حساب قسم سوم از حریت آمدن یه چیزی گفتن، منتعرض کردیم تمثیل نی تنظیره و او اینه. یه نفر گفت رأی تو اسدن یرمی، این یرمی همطوری که الان هم عرض کردیم قرینه قطعیت، یعنی شما هر جا کنار اسد یه یرمی دیدی یقین کن که اون اسد معنای حقیقیش مراد نی، معناش انسانه اون اسد. این یرمی چرا؟ برای اینکه تیراندازی و شلیک کردن ذاتاً مختص به انسانه. حالا اگه شما یه شیری حیوانی رو هم تربیتش کردی بتونه شلیک بکنه اون مطلبی دیگر، و الا تیراندازی ذاتن و حقیقتن مال انسانه. پس وقتی تیراندازی مختص به انسان شد، وقتی این میگه رأی تو اسدن یرمی، دیگه اسد اون حیوانه نی، اسد یعنی انسان، یعنی یک انسان تیرانداز دیدم. پس الان منصرف شد این اسد از معنای حقیقیش، منصرف شد به معنای مجازی، یعنی دیگه به معنای حیوان نیست. خب حالا که منصرف شده به معنای مجازی، کدومشه؟ ما چون سه تا مجازی داریم. این آقایی که میگه من یک انسان تیرانداز دیدم، یعنی یک انسانی دیدم که مثل شیر میمونه، آیا در تیراندازی مثل شیره؟ یا در این که دهنش بو میده مثل شیره؟ یا در این که بدنش خیلی داغه مثل، این همه مجازیه دیگه. ایشون میفرماد بله، حالا که به قرینه یرمی معلوم شد این اسد انسانه، مقصود حیوان مفترس نی، دیگه فرقی نمیکنه، اینا همش مجازه. اما شما کدوم رو رعایت کن اولی رو؟ چرا؟ تعارض نیستا. یعنی الان سه سنت مجاز ما اینجا داریم، حالا رو قول ایشون دو سنت، رو قول ایشون ما دو سنت مجاز داریم که این اسد یا رجل شجاع باشه یا رجل متعفن الفم باشه. الان دو قسم مجاز، دو سنت مجاز با هم تعارض هم نداره. پس چرا ایشون اینجا آورده میگیم ها تنظیره، تمثیل نی تا تعارض داشته باشن. این سنف رو بر اون سنف مقدم کن. کدوم سنف رو؟ سنف مجازیت شجاعیت، چون اون مجاز شایعه. چون از هر کسی شما سوال بکنی شیر چه صفتی داره میگه شجاعت. حالا دیگه متعفن الفم هم ها، بدنش هم داغه، اونا رو کسی نمیفهمه. پس الان که به برکت یرمی معلوم شد این اسد حیوان نیست، انسانه، معنای مجازی، مجازی شایعشو بگی. یعنی این آقایی که میگه من امروز یک شیر تیرانداز دیدم، یعنی از حیث شجاعت مثل شیر بود، نه از حیث تعفن فم، از حیث مهموم بودن. این یک مثال. مثال دوم، تو روایات داره اشرب الماء فی اللیل قاعدن، شب اگه میخوای آب بخوری اشرب قاعدن، بشین و آب بخور. اشرب فعل امره، ظهور در وجود داره، یعنی واجب آدم نشسته آب بخوره. با حالی که از خارج ما میدونیم اجماع داریم قرینه منفصله که این اشرب معنای ظاهری حقیقی مراد نی. خب معنای حقیقیش مراد نیست، دو احتمال، احتمال داره که استحباب، احتمال داره اباحه. بله دیگه، اشرف اگر معنای حقیقیشو به وسیله اون اجماع گذاشتیم کنار، گفتیم اشرف وجوبی نیست، منصرف شد به معنای مجازی، معنای مجازیش دو تاست، استحباب و اباحه. ولی شما استحبابشو بگید. لذا تو همه رساله ها هم میگن آب خوردن در شب مستحبه، و حالا این که ممکنه بگیم مباحه، ولی نگو. چرا؟ برای این که اگر صیغه ام در وجوب استعمال نشه مجازش استحبابیه، دیگه اباحه اینی. این دو تا مثال بر این که دو صنف از مجاز با هم دیگه تعارض کردن، ما یک صنف رو بر صنف دیگه مقدم کردیم. و اما تفصیل و تمثیل مطلب، ما داریم چی میخونیم آقا؟ قسم سوم چیه؟ دو صنف از یک نوع با هم در یک موردی تعارض میکنن. بحث ما اینه دیگه، یعنی یه وقت ازهریت شخصیه بود، یه وقت نوعیه بود، یه وقت سنفیه است. دو سنفه از یک نوع واحد در یک موردی با هم تعارض میکنن. این عام میگه این حکمش اینه، اون عام میگه این حکمش یه چیزی دیگه است. این دوتا عام، ببینید نوع واحد، نوع واحد دقت داشته باشین، هر دو چیه؟ عامه. مثالشو بزنم، اکرم العلماء، نظرتون اون روزای اول منهای اولیمون چی بود؟ عام با مطلق جمع شده بود. من اونو دوباره تکرار میکنم که اینجا راحت تر بشه. اونجا چی بود آقا؟ یه عام جمع شده بود، یه حکمی میکرد برای این، یه مطلقی جمع شده بود، اطلاقش اقتضا میکرد خلاف اینو. ما چیکار میکردیم؟ عام متحفظ میکردیم، یعنی عام متخصیص نمیزدیم، در او تصرف میکردیم، با اینکه هر دوش مفیده، عموم و شموله، عام و مطلق هر دوش دلالت بر عموم و شمول داره. اما شما بیا عموم رو مقدم کن بر اون مطلق، یعنی در عموم تخصیص نزن، بیا اون مطلق رو تقیید بکن. چرا؟ خب هر دوش که مفید عمومه، هر دوش که مفید شمول میگیم ها، اون افاده عمومش بالوضعه، جمع محلا به الافاده عموم میکنه، وضعش کردن. اما او دیگری افاده عمومش با مقدمات حکمته، چیزی که عامی که دلالت بکنه افاده عمومش بالوضع باشه، مقدم است بر چیزی که افاده عمومش به مقدمات حکمت باشه. لذا چی کار میکردیم اونجا؟ عام متحفظ میکردیم، تخصیصش نمیزدیم. حالا اینجا به جای اون مطلق مفرد محلا به ال بذاریم. تا حالا مثالشو بزنم، اولیش باشه، اولیش کدومه؟ جمع محلا به عد که وضع شده برای افاده عموم. مثالش این اکرم العلماء، خب العلماء جمع محلا به لامه، افاده عموم میکنه، و اکرم العلماء یعنی همه علما رو اکرام کن، شاعر باشن نباشن، عادل باشن نباشن، همه علما رو اکرام کن. بعد یه دلیل میاد میگه لا تکرم الشاعر، الشاعر مفرده، مفرد محلا به اله. بعضی ها گفتن همونطوری که جمع محلا به ال افاده عموم میکنه، مفرد محلا به ال هم افاده عموم میکنه. خب حالا ببینیم دوتا عام داریم. اکرم العلماء میگه چی؟ میگه همه علما رو اکرام کن، میخواد شاعر باشن میخواد نباشن. لا تکرم شاعر که مفرد محلا به اله، میگه همه شاعرها اکرامشون حرامه، میخوان عالم باشن میخوان نباشن. در عالم غیر شاعر که دعوانی، در شاعر غیر عالم که دعوانی، دعوا کجاست؟ عالم شاعر چون عالمه، عموم اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، و چون شاعره عموم الشاعر. چرا الشاعر عمومه؟ برای اینکه مفرد ها ولی محلا به اله، مفرد محلا به علم بعضیا گفتن مثل جمع محلا به ال افاده عموم میکنه، پس عموم اکرم العلماء میگه اینو اکرامش کن، شاعرم هست باشه. عموم لا تکرم شاعر که مفرد محلا به اله، میگه نخرین اکرامش نکن، برای اینکه شاعره، شاعر اکرامش حرامه، چه عالم چه غیر عالم. پس نزاع در عالم شاعره، اون عام میگه اکرامش کن، عموم اون عام میگه اکرامش نکن. شما اینجا چی کار کن؟ عموم این عام متحفظ کن، در او دست ببر. عین اون که اونجا در مطلق دست میبردی به عموم عام دست نمیدادی، اینجا هم همینجور. چرا؟ میگه برای اینکه این دلالتش بر عموم بالوضعه، اما اون دلالتش بر عموم با مقدمات حکمته. از شاعر وضعش نکردم برای افاده عموم، اون جمع محلا به لامه که وضعش کردم برای افاده عموم، اما از شاعر این که دلالت وضعش نکردن به مقدمات حکمت افاده عموم میکنه. خب در اینجا چی کار کن؟ این عالم شاعر رو بگو اکرامش واجبه، یعنی به عموم اکرم العلماء عمل کن. اونو چی کارش کنی؟ اون میگه شاعرها رو اکرام نکن. میگیم مقصود این که میگه شاعرها رو اکرام نکن یعنی شاعر غیر عالم. ببینید تو اون دست بردیم، دو تا عام داریم، یک نوعه، اما یه سنفش مقدمه بر یه سنفه. دقت کردین تمثیلو؟ الان ما اینجا دو تا عام داریم، دو تا عام هر دو یک نوعه، اما این صنف عام رو مقدم کردیم بر اون صنف عام. چرا؟ برای اینکه این صنف از عام وضع شده برای افاده عموم، اما اون صنف از عام وضع نشده. شما چیکار کن؟ شما در اینجا بیا، این صنف از عام معارض است با اون صنف از عام، لذا اون میگه اکرام این عالم شاعر واجبه، اون میگه حرامه. شما این عالم شاعر رو بندازش تو اکرم العلماء، بگو عموم این اقتضا میکنه، علما رو باید اکرام کرد ولو اینکه شاعر باشن. پس اونو چی کارش کنی؟ میگه شعرا رو اکرام نکن، میگه مخصوص شعرای غیر عالمه. ببینی تخصیص زدی، یعنی تخصیص او مقدم است بر تخصیص این. چرا؟ برای اینکه این عمومش بالوضعه، ولی اون عمومش به مقدمات حکمته. حالا این آیه بفرمایید، ایشون میفرمان که و اما تقدیم بعض افراد تخصیص بر بعضی، مثالش روشن شد؟ ما الان چیکار کردیم اینجا؟ یعنی این عام رو تخصیص دادیم، تخصیص این عام رو مقدم کردیم بر تخصیص اون عام. الا فقط یکونو، حالا چرا ما بعضی از تخصیصهای عام رو مقدم میکنیم بر دیگری؟ برای اینکه گاهی به قوت عموم احد العامین علی الاخر. چرا ما تخصیص اینو مقدم کردیم بر او؟ برای اینکه عموم او قوی تره. عموم کدوم؟ عموم اکرم العلماء. عموم اکرم العلماء بر وجوب اکرام عالم شاعر قوی تر است از عموم او بر حرمت اکرام عالم شاعر. چرا عموم او قوی تره؟ بر اینکه بلوضعه. پس عنایت فرمودین، یعنی اینکه ما بعضی از عام رو تخصیصش رو مقدم میکنیم بر دیگری، در اینجا چیکار کردیم؟ گفتیم این عام رو تخصیص بزن، نه اون عام رو. چرا؟ گاهی به خاطر اینه، یعنی این تقدیم تخصیص بعضی از افراد قد یکونو به قوت احد العامین علی الاخر، به خاطر اینکه احد العامین قوت بیشتری داره، از اون جهت که قوت بیشتری داره اونو حفظش کردیم، اون دیگری تخصیص دادیم. و قد یکونو، دو تا قضا ها کنیم که دو تا قد یکونا رو سر هم بخونیم تا برسیم به موضوع. پس ببینید آقا، دو تا عام داریم، یه دونش رو باید چیکار کنی؟ تخصیص بزنی. اما بعضی از تخصیص ها مقدمه بر دیگریه. چرا؟ برای این که اون عامش قوی تر است در عموم، این عامش ضعیف تره. شما چیکار کن؟ اون عام قویه رو حفظش بکن، او رو تخصیص بدن. چرا تخصیص این مقدمه برونه؟ به خاطر قوت دلالت این. میبینید تقدیم بعضی از افراد تخصیص بر بعضی چرا اینجوره؟ که ما دو تا عام داریم، هر دو یک نوعه، اما تخصیص یک عام رو بر دیگری مقدم میکنیم برای اینه. قد یکونو، گاهی یکونو اسمشون تخصیص، یعنی تقدیم بعضی افراد تخصیصه، برای اینکه قد یکونو اون تقدیم بعضی از افراد تخصیص به خاطر قوت عموم احد العامین است علی الاخر. گاهی نه، قد یکونو لقرب احد المخصصین و بعد الاخر. ما چرا تخصیص اینو مقدم میکنیم بر تخصیص او؟ برای اینکه تخصیص این قرب فهم عرفیش بیشتره، اون دیگری بعیدتره، این دیگری قریبتره. عبارت آقا درست شد؟ تا اینکه بعد بریم سر خوردریزا با. پس ما دو تا عام داریم، بناس یه دونش رو تخصیص بزنیم، اما یه دونه رو مقدم میکنیم بر دیگری. چرا؟ این دو جهت داره، یا گاهی به خاطر اینه که اون یکی عامه قوی تر است از این دیگری، ما اون عامه رو تخصیص نمیدنیم به خاطر قوتش، این ضعیفه رو تخصیص میزنیم. اگر تخصیص اینو مقدم میکنیم بر او به خاطر قوت عموم اون دیگریه. گاهی نه، وقد یکون لقرب احد المخصصین و بعد الاخر. اگر ما این عام رو تخصیص میزنیم برای این که این قریبه به فهم عرفه، اما اون دیگری رو اگر بخوام تخصیص بزنیم بعید از فهم عرفه. شما چیکار کن؟ اونی که تخصیصش قریبه به فهم عرفه اونو مقدم کن بر دیگری. خب حالا بریم سراغ اولی، که چرا ما عام یه دونه رو حفظ میکنیم دیگری رو تخصیص میزنیم؟ به خاطر اینکه اون یه دونه قوت دلالت داره، یعنی دلالتش بر عموم قوی تر است از دیگری. چرا قوی تره؟ اما به ذات و اما بالعرض. یعنی شما دیره به نفسه بنویسید به ذات، یه 5-6 کلمه رها کنید، فان بله به ملاحظه العام هم دیرش بنویسید بالعرض، من دست کرده دارم اینجوری میگم که آقا تو مطالعه دیگه متحیر نشیدا. اول چی کار کردیم؟ آمدیم گفتیم ما چرا یه عام متخصیص میزنیم یه دونه رو نمیزنیم؟ برای اینکه یه دونه از اینا قوی تر است از دیگری. این یه جهت. یه جهت دیگه این که برای این که بعضی از تخصیصات به فهم عرفی نزدیکتر از تا دیگری، این علت میشه که ما دوتا عام داریم، یه دونشو تخصیص بدنیم یه دونشو نزنیم. خب حالا اون جایی که به خاطر قوت دلالت تخصیص نمیزنیم، یعنی اون عام قوی رو نگرش میداریم اون دیگری رو تخصیص میزنیم، این چرا قویه؟ قوتش از دو جهته، اما قوت به ذات و اما قوت بالعرض. قوت به ذاتش کدوم؟ همین مثالی که زدیم، اکرم العلماء وضعش کردن برای افاده عموم، پس ذاتن قوی تر است از دیگری. اما بالعرضش کدومه؟ مثالایی که دیروز من از خارج زدم، عام معلل و مقدمش میکنیم بر عام غیر معلل، عامی که در مورد امتنانه مقدمش میکنیم بر اون عام دیگر. ببینی این دوتا مثال، یکیش بالعرض، اون اولی به ذات، دومی بالعرض. حالا دیگه خیلی صدر و کلام، یعنی عبارت به هم بستگی پیدا کرد. تخصیص بعضی از افراد نسبت به بعضی که ما مقدم میکنیم گاهی به خاطر قوت عموم احد العامینه، گاهی به خاطر اینکه احد و تخصیصن نزدیکتره. خب اونجایی که قوت داره به خاطر قوت عامو نگه میداریم تخصیصش نمیزنیم، اما این قوت به ذاته، مثل کجا؟ جمع محلا بلامو مقدم میکنیم بر مفرد محلا بلام. مثالش چی بود؟ اکرم العلماء لا تکرم الشاعر. العلماء جمع محلا بلامه، الشاعر مفرد محلا بلامه، هر دوش معرفه. خب اینا هر دوش دلالت بر عموم میکنه، اما اون عمومش قوی تر از اینه. چرا؟ برای اینکه به ذات اونو وضعش کردن برای افاده عموم، اما اونی که وضعش نکردن هیچ جو شما نمیبینی بگن مفرد محلا بلام اینم دلا وضعش کردن برای افاده عموم، نه، اون با مقدمات حکمت استفاده میشه. پس تقویت احد العامین بر دیگری یه وقت به ذاته. مثالک اکرم العلماء لا تکرم الشاعر. شما چیکار کنی عالم شاعر رو؟ این عالم شاعر رو بگو اکرامش واجبه، یعنی اکرم العلماء رو تخصیص نزن، اکرم العلماء رو تخصیص نزن، بگو همه علماء اکرامشون واجبه، چه شاعر چه غیر شاعر. پس این آقا شد واجب الاکرام، پس اون چیکارش کنی؟ اون میگه شعرا رو اکرام نکن، چه عالم چه غیر. میگیم نه، میگه شعرا رو اکرام نکن یعنی شعرای غیر عالم، این شاعر عالمه اینو اکرامش بکن. الان ببینید اینجا ما مقدم کردیم جمع محلا بلام را بر مفرد محلا بلام، با اینکه هر دوش افاده عموم میکنه، اما اولی افاده عمومش قوی تره به خاطر اینکه وضعش کردن. و نحو زاله، نحو زاله یعنی مثل جمع محلا بلام، زاله یعنی چی؟ یعنی نحو این، یعنی این جمع محلا بلام کل کلم آخه وضعش کردن برای افاده عموم. ببینید آقا اگر این دلیل ما اینجوری باشه، اکرم العلماء یا اکرم کل العلماء فرقی نمی کنه، هم العلماء رو وضعش کردن برای افاده عموم، هم کل از اداتیست که وضعش کردن برای افاده عموم، نحو ذلک که دارم میگم ها. پس دوتا مثال شد، یعنی مثال اولی یا اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، بله هر دوش افاده عموم میکنه بلوه. دومی لا تکرم شاعر، اون لا تکرم شاعر میگه اکرام این حرامه چون شاعره، اون اکرم العلماء یا کل العلماء میگه اکرامش واجبه، شما عموم این حفظ بکن، او رو تخصیص بدن. چرا؟ به خاطر که این عام قوت دلالتش بیشتر از دیگریه، او ضعیفتر از اینه، اون عام ضعیفتره رو تخصیص بدن، این عام قویتره رو باقی بذار. نحو ذلک روشن شد؟ اینجا هم زیرش داره حاشیه داره، مثل تقدیم مصور به کل، کل عالم قضیه مصور است دیگه، مصوره با سین که نظرتونه تو منطق، یعنی قضیه سوردار، کل عالم رو اکرام کن، این میشه قضیه مصوره، یعنی لفظ کل خلاصه. پس نحو زاله یعنی نحو جمع محلا بلام که مثل کل باشه، اونم اگر با مفرد محلا بلام جمع شد او رو مقدم کن. چرا؟ برای اینکه هم العلماء رو وضعش کردن برای افاده عموم و هم قضایای مصوره، اکرم کل عالم، اکرم کل عالمم وضعش کردم برای افاده عموم. شما این دوتا رو بیا مقدم کن بر لا تکرم شاعر، نتیجه میشه اکرامه این آقای عالم شاعر میشه واجب. اونو چی کارش کنیم؟ میگیم اونی که میگه شعرا رو اکرام نکن شعرای غیر عالمه. و اما بالعرض، هنوز تموم نشده قسم اولا، اون قوت عموم یک وقت به ذات تعبیرایی که من میکنم شاید رساتر از مال ایشون باشه، یعنی انسان بهتر متوجه میشه. اینی که الان خوندیم به ذات این عام بر اون عام مقدم بود، اینی که الان میخوام بخونیم بالعرض عام معلل. عام معلل این الان قوی تر از اونه، اما بالعرض قوت دلالت درم نه به ذات، وضعش که نکردن به ملاحظه مقام. ملاحظه مقام همین بالعرضیش که من میگم اکرم العلماء لعلمه لا تکرم الفساق منهم. خب اینجا شما چیکار کن؟ اینجا شما منهمش اشتباه کردم، اکرم العلماء لعلمهم لا تکرم الفساق. ما یه عالم فاسق الان داریم، در عالم غیر فاسق که نزاعی نی، در فاسقای غیر عالم که نزاعی نی، نزاع در این عالم فاسقه. شما طبق اکرم العلماء بگو اکرام این عامه، العلماء عامه، الفساق هم عامه یک نوعن، ولی شما این سنف عام رو مقدم کن بر اون سنف عام. کدوم سنف عامو؟ عام معلل رو. این عام معلل رو مقدم کن. اینو وضعش نکردن، ولی کلام ضابطه دار آقا روچان داره، کلام ضابطه دار، چون اگر اصلا حرفو با علت بزنه میشه کلام ضابطه دار دیگه. من الان دارم میگم اکرم العلماء ضابطه دارم میارم، میگم لعلمه. این عام ضابطه دار اکرم العلماء افاده عموم میکنه، منتها او بالوضع و او به غیر بعد، مثل اینکه آقا اومد برقو بله نه خب حالا کجا بودیم که آقا دوباره تکرار بکنیم برق قطع شد. خب دوباره حالا میخونیم و اما پس خلاصه قوت احد العامین بر دیگری یک وقت به ذاته که مثالش خوندیم، یک وقت به ملاحظه مقامه، یعنی مقام اقتضا میکنه آدم کلام با ضابط رو بیشتر حفظش بکنه. خب این کلامیست که علت هم براش آوردیم، همه هم میفهمن که چرا علما رو بعد اکرام کرد لعلمه، این ضابطه داره، اینو شما تحفظش کن، اینو تخصیصش ندن. اون که میگه لا تکرم الفساق اونو تخصیص بزن، فساق و اکرام نکن یعنی فساق غیر عالم. ببینین او رو تخصیص دادیم، اینو به عموم نگه داشتیم. چرا؟ این مقدمه بر اوست ولی بالعرض نه به ذات. لذا میفرماد گاهی تقدم عام بر عام دیگری بالعرضه. بالعرض یعنی چی؟ یعنی ملاحظه مقام اینجوری اقتضا میکنه و الا وضعی تو کار نی. فان العام المسوق لبیان ضابط، عامی که سیاقش بیان ضابطه. من اگر ترامم رو با علت ذکر کردم یه وقت من خدا رو ثابت میکنم، یه علتم میارم، اون خیلی مهمه. یعنی الان با ضابطه من خدای متعال رو وجودش ثابت کردم. اینجا هم همینجور، اگر من به شما میگم علما رو اکرام بکن، ضابطه براش آوردم، سیاق کلامی که با ضابطه است این اقواس از غیرش، از اون کلامی که ضابطه نداره. پس اون ضابطه نداره رو تخصیص بزن. ببینین تخصیص او مقدم است بر تخصیص این، اینو تخصیص نزن، اینو به عمومش باقی بدار. و نحو ذالک یعنی نحو عام معلل که میشه عام در موقع امتنان، که دیرونا همه رو توضیح دادم ها. یعنی این عام بالعرض، این قوت بالعرض، یک وقت این قوت بالعرض مثل کلام معلل، یک وقت مثل عامی که در مورد امتنانه، اونم بالعرضه که مثالاش دیروز زدیم، دیگه تکرار نمی کنیم. بریم سراغ قد دومی. خب پس چی شد آقا؟ چرا ما بعضی از تخصیص ها رو مقدم می کنیم برای دیگری؟ دو جهت داره، گاهی به خاطر اینکه احد العامین قوی تر است از دیگری، گاهی نه به خاطر اینکه احد المخصصین قریب به فهم عرفه و اون دیگری تخصیصش بعید از ذهن عرفه. تا مثال نزنیم روشن نمیشه. خوشبختانه ایشون مثال زدن، چون دیروز تا همش ما داریم از خارج مثال میزنیم. میخوام چه مثالی بزنیم آقا؟ دو تا عام داریم،
یکیشو اگه تخصیص بزنی به فهم عرف نزدیکه، اما اگه یکی دیگر رو تخصیص بزنی بعیده. شما چه کار کن؟ اون تخصیصی که قریبه به فهم عرفه اون رو مقدم کن بر اون تخصیصی که بعیده از ذهن عرفه. لذا می فرماد گاهی این تقدیم بعضی از تخصیص ها بر بعضی ها به خاطر اینه که احد المخصصین قریبه به فهم عرفه و بعد الاخر، ولی تخصیص دیگری بعیده. شما این کارو نکن. کما یقال، چند تا مثال میخوام بزنیم، یعنی در واقع دو تا مثال میخوام بزنیم که در این دو تا مثال دو تا عام داریم. یه دونه شای تخصیص بزنی خیلی مستهجنه، بعیده یعنی مستهجنه از نظر او، اما اگر او یکی رو تخصیص بزنیم خیلی هم خوبه. الان مثالش عنایت بفرمایید، بسیار مثال خوبی ایشون میزنن. کما یقال ان الاقل افرادا، اگر نسخه جامع بردی الان میخوام بخونیم دیگه، اصلا همین الان میخوام بخونیم. عنایت بفرمی این نسخه جامع مدرسه این دستتونه داره ان تخصیص الاقل، اون تخصیصی که حتما خط بزنیم قرار، اگه نسخه جامع مدرس این دستتونه یه تخصیص داره اون تخصیص خط بزنید، حتما اشتباهه. این نسخه هایی که دست ماست یا این چهار دل یا اینا درسته. خب کما یقال ان الاقل افرادن، یعنی عام اقل افراد، چون ما یه عامایی داریم اقل افراده، یه عامایی داریم اکثر افراده. عام اقل افرادن یعنی چی؟ الاقل افرادن یعنی العام الذی یکون اقل افرادن، این مقدمون علی غیره. غیره یعنی چی؟ یعنی عام اکثر افرادن. الان مثالش هم میزنیم، ما دو تا عام داریم، یه عام اقل افراد یه عام اکثر افراد. خب عام اقل افرادو اگه شما تخصیص بدنی چی دی نمیمونه؟ خودش که کمه، شما هم یه تخصیص بهش بدنی چی دی نمیمونه؟ عنایت کردین؟ یعنی اگر ما یه عام میداشتیم دو تا فرد داشت، یه فردی که شما تخصیص دادی دیگه چیزی نمیمونه. اما چیکار کن؟ اون عام اکثر افراد و او رو تخصیص بدن. چرا؟ برای که خیلی افراد داره. بر فرضم یه دونش شما تخصیص بدنی بازم افراد زیاد داره. پس اونی که عامی که افرادش کمه اگه تخصیص بدنی بعید از نظر عرف. چرا؟ چون خود افراد که کمه شما هم یه تخصیص بهش وارد کنی چیزی دیگه نمیمونه. چیکار کن اینجا؟ اون عامی که اکثر افراده اونو بهش تخصیص وارد کن. چرا؟ برای اینکه بر فردم تخصیص بزنی یه فردشو خارج کنی فردهای زیادی داره. لذا میفرماد عام اقل افرادن، اگر با عام اکثر افرادن یه جا جمع شد شما اون عام اقل افراد مقدم است، یعنی اونو عمومش حفظ کن، نه اینکه اقل افراده، عموم او رو حفظ بکن، او رو تخصیص نزن. عموم این مقدم است بر اون عموم دیگری، اون دیگری رو تخصیص نزن. حالا مثال فإن العرف یقدم عموم یجوز و اکل کل رمانه علا عموم نهی ان اکل کل حامل. زیر این آقا عموم النهی عن اکل زیرش بنویسید لا تاکل. عموم النهی عن اکل لا تاکل دیگه، این عبارت خود مشکله. زیر عموم النهی عن الاکل بنویسین چی؟ لا تاکل. پس دو تا مثالمون چی شد آقا؟ جاز اکل کل رمانه، این مال اولی. مثال دوم چی شد؟ لا، بله، لا تاکل کل حامل. مثالمون روشن شد آقا؟ یه طبیبی به مریضش میگه جاز اکل و کل رمانه، تمام انارای دنیا برای تو جایزه، بخور. به مریضش میگه. بعد یه عامی دیگه میگه لا تاکل کل الحوامل، ترشیجات یه وقت نخوری یا. خب دو تا عام این طبیب به این شخص گفته. خب ما چی کار کنیم؟ عام اولی اقل و افراده، ما انار چند جور داریم، یا ترشی یا شیرین دیگه، حالا نهایتش ملس هم اضافه بکنیم. انار که 50 فرد نداره، انار دو فرد داره، یا ترش یا شیرین، نهایتش حالا شما ملس هم اضافه بکن که در واقع اونم یه خود حالت ترشی داره. ملس که میگن یعنی شیرین نی. پس بنابراین انار یا ترش یا شیرین. خب اولی میگه چی؟ اولی میگه تمام انارای دنیا رو بخور، با حالی که انار ما دو جور داریم. دومی میگه چی؟ دومی میگه هیچ ترشی نباید بخوری. خب در انار شیرین که دعوا نیست، بله، انار شیرین این میگه بخور، اونم حرفی نمیزنه. در سرکه هم دعوانی، اون میگه ترشی نخور، سرکه ترشه، اینی چی نمیگه. نزا کجاست؟ انار ترش. دقت کردین؟ انار شیرین که محل نزا نی، انار شیرین رو اون میگه جایز اکل همه انارا، انار شیرین که قطعا جایزه، اونم هیچی نمیگه. اون چی میگه؟ میگه سرکه نخور، این هیچی نمیگه، چون سرکه رو اون میگه نخور، رفتی به این نداره. نزا کجاست؟ انار توش، به اعتبار اینکه انار عام اولی میگه باید بخوری، جایزه، به اعتباری که اناره دیگه، اینم یکی از افراد اناره، به اعتبار اینکه یک فردی از اناره، جاز اکل کل رمان، میگه خوردنش جایزه. به اعتبار اینکه ترشه، اون آم میگه ترشیجات نخوری، این میشه حرام. حالا چیکار بکنیم اینجا؟ ما بیایم این آم متخصیص بزنیم، بگیم میگه همه انارا رو بخور، یعنی انار شیرین، انار ترش خارجش بکنیم، چیزی نمیمونه دیگه، انار یا ترش یا شیرین. اگر شما تخصیصش زدی به شیرین، دیگه فردی براش نمیمونه. این کارو نکن، این انار ترش داخلش کن در این، بگو طبیب گفته همه انارای دنیا رو بخور، اینم یکی فرد اناره. ببینین تخصیص نزن اینا، همه انارای دنیا، چه شیرین و چه ترش، پس انار ترشو داخلش کن در عموم جاز اکل کل رمانه و بگو خوردنش جایزه. میگیم خب اونو چه کار کنیم؟ اون میگه هیچ ترشی نخور. و این انار چیه؟ ترشه. میگیم نه، اون میگه ترشی رو نخور، ترشی غیر اناره. و ترشی غیر انار خیلی داریم، من 14 تاشو نوشتم. این 14 تا که میگم، هر دوره ای ما 3-4 تا اضافه کردیم، به رفقا میگفتیم بگردین تو ترشی ها، اگه بازم داریم برای ما بیارین. قرار دور اول ما 3-4 تا ترشی شمردم، دور دوم 5-6 تا، دور سوم که قبلی بود 14 تا. اگه آقایون بازم ترشی پیدا کردن، به من خبر بدن که ما بدونیم ترشی بیشتر از این 14 تاست. عنایت بکنین، من این ترشی هایی که در خارج داریم، سرکه، آب لیمو، لیمو عمانی، زرشک، لواشک، لیواس، تمر هندی، نارنج، قرقروت، آلو، آلبالو، گوجه سبز، زغالخته، آبغوره، احسن، بله آبغوره هم فشا 15 تا. ما به نام 14 محصوم 14 تا ترشی شمردیم. خب ببینید آقا شد 15. چیه؟ بلاخره چی ده علاه دست دیگه، اینا که لواشک میده. اگه بگیش چی خوردی، نمیگه آلو خوردن. خب منشأش آلو زرده، منشأ آلو قرد اون بهش دو سنفه، مبدع یکیه و الا اینا مش مثل نفت میمونه، از نفت بیش از 100 فراورده تولید میشه. بگیم فهم اینا نفته؟ خب بله منشأ نفته، اما افراد و اصناف گوناگون داره. خب اینا رو بر چی شمردم؟ حامض. پس ما 15 تا حامض داریم، حالا اگه بیشتر نداشته باشیم. انار دو جور داریم، یا ترش یا شیرین. ما بخوام این انار ترشو اگر تخصیص بدنیم عامشو، بگیم این که میگه انارا رو بخور یعنی انار شیرین تخصیص بزنیم، چون اون میگه ترشیا رو نخور، انار ترشو ببریم جز به اونا. خب اگه ببری چیزی نمیمونه. خود انار ما چند جور داریم؟ دو جور، ترش و شیرین. خب ترشش هم که شما بیرونش کردی، وقت میدونی چه اشکالی لازم میاد؟ خروج مورد، یعنی دلیل لازم میاد مورد خودشو نگیره. خروج مورد خیلی مستهجنه، دلیلی که مورد خودشون، بابا میگه انارا همه انارای دنیا جایزه، من بیام بگم انار ترشه خارجه، اون که میگه انارا جایزه یعنی انار شیرین، لازم میاد خروج مورد و به عبارت علمی تر لازم میاد تخصیص اکثر. چرا؟ برای اینکه شما اگه انار ترشو خارج کردی دیگه چیزی نمیمونه، یعنی این اکلم کل رمانه اینو بخور یعنی انار شیرین. این یه و این خیلی مستهجنه، تخصیص مستهجن جا این همون بعده وا، یعنی اگر تخصیص بدنی خیلی بعیده. چرا؟ بگی اکلم کل رمانو بخور یعنی شیرین ها، تخصیص بدنی ترشا رو خارج بکنی خیلی بده. چرا بعیده؟ این مثال مال بعیده. چرا بعیده؟ برای اینکه یه فرد براش میمونه، این گفته همه انارهای دنیا رو بخور و شما میگی مگر ترشا، تخصیص بهش زدی، فقط این کل رمان مصداقش میشه انارهای شیرین، لازم میاد خروج فرد و دلیلی که فرد خودش رو شامل نشه این خیلی مستهجنه. پس چی کار کن؟ اینو به عمومش بذار، چون عام اقل افراده. کل رمانه جایزه، چه ترشش چه شیرینش، پس ترشارم بخور. اونو چه بکنی؟ میگه ترشی نخور، میگیم ترشی های غیر انار. ترشی غیر انار الا ماشاءالله 15 تا شما شمردید، ممکنه ترشیای دیگه هم باشه، پس اون عام اکثر افراده، اونو تخصیص بدم. بگو اگر میگه ترشی نخور، ترشی غیر اناریه و ترشی غیر اناری ما زیاد داریم. این مثال مال اونجایی که دو تا عام داری یک نوعه، اما شما این سنتشو بر اون سنت مقدم کن. کدوم سنتشو؟ عام اقل افراد رو تحفظ کن، اینو عمومشو مقدم کن بر عموم. یعنی به برکت این انایره ترشم بگو خوردنش جایزه، اونو بیا تخصیص بزن. برای این که اگرم یه فردشو خارج کردی گفتی انار ترش عیبی نداره، ترشیهای غیر اناری ما زیاد داریم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد در اینجا شما چیکار کن. اینجا اون دلیل میگه جاز اکل کل رمانه، این دلیل میگه اصلا نباید ترشی بخوری. اینجا چیکار کن؟ اینجا شما بیا اولی رو، یعنی اون جاز اکل کل رمانه که اقل افراده، بیا اونو تخصیص بدن. چرا؟ لانه اون اولی جاز کل اکل رمانه اون اقل افرادنه، چون اقل افرادنه اشبه به نسه. عنایت بکنی، نه اینکه افرادش دوتاست، یا ترش یا شیرین، پس جاز اکل رمانه داره صریحا اجازه میده اینو بخور. کنس یعنی کنه، نه اینکه انار این یه فردشه. اون جاز اکل کل رمانه کنسته، یعنی بابا این انار ترشرم بردار بخور. الان این عام اقل افراد مثل نست است در جواز خوردن این انار ترش، لذا می فرماد این اشبه و به نسته، یعنی این جاز اکل کل رمانه این اشبه است به نست نسبت به اون انار ترش. یعنی که انست صریحا به شما دستور میده که این انار ترشو وردار بخور. پس نتیجتا آقا این یک مثال، دقت کردیم مثال خوبیه با، دو تا عام داریم یعنی یک نوعه، اما یه سنفشو بر یه سنف مقدم کردیم. کدوم سنفو؟ سنف عام اقل افرادو مقدم کردیم بر سنف عام اکثر افراد. اینجاست تمثیل که دیرو عرض کردم، تمثیلا میاد این درساییست که امروز خوندیم. و کما یقال دوتا مثال بر اینجا میزنه، یعنی برای تخصیص غریب و تخصیص بعید هم میخواییم دوتا مثال بزنیم. یه مثالش اقل و اکثر افراد، یک مثال کما، یعنی کما یقال اذا کانت تخصیص فی احدهما تخصیصا لکثیر من الافراد به خلاف الاخر. ما دوتا عام داریم، اگر یه دونش رو تخصیص بزنیم کثیری از افراد خارج میشن. این کارو نکن. چیکار کن؟ اون عام رو تخصیص بزن که خروج کثیر لازم نیاد، این قبلی خروج اکثر لازم میاد. شیخ رحمت الله یه حاشیه‌ای داره، من فکر میکنم ایشون اشتباه کرده. ایشون میگه اولی کثیره، دومی اکثره. یه قدی دقت کنی، اون اولی تخصیص اکثره، یعنی اگر این مورد رو نگیره تخصیص اکثر لازم میاد، این دومی تخصیص کثیره. من دو تا یه مثال بزنم. یک مثال آقا، مثلا یک روایت میگه اکرم العلماء. خب علماء جمع محلا بلا، افاده عموم میکنه، یعنی هر عالمی چه فاسق چه غیر فاسق احترامش کن. یه دلیل دیگه میاد میگه لا تکرم الفساق، و اینم جمع محلا بلا، یعنی همه فساق را اکرامشون حرامه، هیچ فاسقی رو اکرام نکن حتی اگر عالم باشه. خب در کجا دعوا دارن؟ در عالم فاسق. چون که عالم اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، و چون که فاسق لا تکرم الفساق میگه اکرامش حرامه. شما چیکار کن؟ بیا لا تکرم الفساق رو تخصیص بزن، برای این که اگر اینو تخصیص بزنی بگی اکرم العلماء یعنی علمای عدول، خیلی خارج میشه، اکثر علما خارج میشن، برای این که کثیری از علما فاسقن. آخه ما خیال میکنیم فسق یعنی دزدی و هیزی و زنا. شما کدوم مجلس پیدا کردین که علما باشن غیبت نکنن؟ غیبت این دزدیه. خب دزدیه فسقه، غیبت هم یه فسقه. علی کل البته این یکی کمی که آخه تا ما میگیم علما، ذهنا میره سراغ امامه. بابا کرواتی هم علما هستن، اونا هم دکترن، اونا هم پزشکن، اونا هم متخصصن. غلط علما که ما میگیم، میگیم اگر بگیم مقصود از علما علمای عادله، گفتیم خیلی خارج میشه. چرا؟ برای اینکه عالم فاسق ما زیاد داریم. چرا؟ به خاطر اینکه فسق منحصر به شراب و لباس دلانی، غیبت هم یه فسقه. این اولا، و ثانیا علما که اختصاص به امامه نداره، این کرباتیای دنیا حالا مسلمون باشن یا نباشن، اینا هم عالمن، اینا هم در اون فند خودشون عالمن، و عالم همیشه آقا گرفتار این غیبت و اینا هست. یعنی بین خیلی از گناه ها هست که علما ندارن، اما این قضیه غیبت نوعا هسته. خب شما الان اگر بخوای این عام و تخصیص بزنی، بگی اکرم العلماء یعنی علمای عدو، چی میشه؟ خیلی خارج میشن. پس چی کار کن؟ اونو تخصیص بدن. این عالم فاسق و اون عام و تخصیص نزن. اکرم العلماء، این عالم فاسق هم اکرام کن. پس اونو چی کار کنی که میگه فاسق و اکرام نکن؟ میگیم فاسق غیر عالمو میگه. ببینید اینجام اگر اینو تخصیص بدنیم، اون اولی اکثر خارج میشه، در این دومی کثیر خارج میشه، خروج کثیرم قبیحه. شما چی کار کن؟ این اکرم العلماء رو تخصیص نزن، بگو این علماء عامه، همه علماء احترامشون لازمه، اینم که فاسق احترامش لازمه. میگیم آخه اگر فاسق باشه، اون میگه فساق و اکرام نکن، اونو تخصیص میزنیم، میگیم فساق غیر عالم و میگه اکرام نکن. عنایت بفرمایید مثال دومی رو. پس یه مثالی دیگه برای اون که اونجا یه دونه تخصیصا قریبه یه دونش بعیده کجاست؟ اونجایی که تخصیص احده ما یعنی اکرم العلماء، اگر او رو بخوای تخصیص بدنی، تخصیص کثیری از افراد لازم میاد، ولی به خلاف آخر. اما اگر فساق و تخصیص بدنی، چه فساقی اکرامشون حرامه؟ فساق غیر عالم، یعنی فساقای دیگه. بنابراین این کارو بکن و اون کارو نکن. بقیه فی المقام شیئون، اون انقلاب نسبتی که دو سه بار وعده شده دیم، اولا استثناءن پنجشنبه فردا تعطیل باشه، من یه کار تقریبا ضروری دارم، فردا پنجشنبه است میرم تهران، انشالله پنجشنبه های دیگه، فقط فردا تعطیل، انشالله شنبه، شنبه انشالله این بقیه المقام بحث انقلاب نسبته. اگر ما اینو تمام بکنیم دیگه تعادل و تراجی تقریبا تمام میشه، یعنی مشکل تعادل و تراجی تا اینجا بود که خوندین، و این بحثی هم که انشالله شنبه شروع میکنیم، این هم از اون بحثای مشکله. انقلاب نسبت هم اگر پشت سر بذاریم، اون بحثای بعدیش که 5-6 صفحه هم بیشتر نمیمونه، اونا دیگه راحته. این انقلاب نسبت رو من اجمالش رو عرض بکنم تا توضیحش. انقلاب نسبت اینه، اولا انقلاب نسبت گاهی 3 تا دلیل متعارض داریم. آخه ما تا حالا متعارض اینمون 2 تا بود، اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسق. خب متعارضین 2 تا بود، اما تو روایات متعارضین گاهی 3 تاست، گاهی 4 تا. الان یه مثال یادم افتاد، حبه نظرتونه؟ حبه چی بود؟ اون شمشیر و انگشتر و قرآن و راهله میه. خب 3 جور روایات میدیم. بعضیا گفتن حبه مال اولاد بزرگه، پسر بزرگ جزء ارث نی، یعنی شمشیر و انگشتر و خدمت شما بله شمشیر و انگشتر و قرآن و راهله. حالا راهله این زمان ما ماشینه. اگر یه کسی مرد، این 4 تا جزء ارث نی، روایات داره که این میرسه به فرزند بزرگتر. چرا؟ برای اینکه فرزند بزرگتره، اگه پدر و مادرش نماز روزه قضا داشتن بعد انجام بده. شارع مقدس در مقابل اون زحمتی که برای فرزند بزرگ معین کرده، این حبه رو در حبه یعنی عطیه اینو شارع اعطا کرده به او. روایت هم داره، فتوا هم همینه، در مقابلش روایت داره نه چه فرقی میکنه، اینام جزء ارثه. روایت طایفه دوم میگه اینام جزء ارثه، پس بنابراین بین همه باید تقسیم بشه. طایفه سوم میگه بله جزء ارثه، ولی بعد وراث همگی از حق خودشون بگذرن بدن به اولاد اول. چه 3 جور دیگه. اون اولی میگه اصلا جزء ارث نی، مال همون پسر بزرگه. دومی سومی میگه جزء ارثه، دومی میگه حالا که جزء ارث مال همه است، سومی میگه بله اینا میراث ها، اما دیگران بعد از حقشون بگذرن بدن به اون پسر بزرگ. خب ببینید الان متعارضاته. متعارض چی میخوندیم؟ متعارضین میخوندیم که این دلیل با این دلیل معارضه کرد. حالا گاهی 3 تا دلیل با هم معارضه میکنه. اون وقت این اولی نسبتش با دومی عام و خاص مطلقه، تا تخصیصش میزنیم نسبتش با سومی میشه عام و خاص منور. انقلاب نسبت یعنی یه عام داریم، دو تا خاص داریم، این عام ما با یک خاص نسبتش عام و خاص مطلقه، با یه خاصی دیگه نسبتش عام و خاص منوجه. وقتی عام اولی رو با این خاص دومی تخصیص میزنیم، وقت از تخصیص نسبتش با او عوض میشه، با او عام و خاص مطلق بود، بعد از این که عاممونو به این دومی تخصیص دادی، نسبتش با اون سومی عوض میشه. از اول نسبتش عام و خاص مطلق بود، ولی بعد از این که تخصیصش دادیم به این خاص دومی، نسبتش با اون خاص سومی عوض میشه. به این میگن انقلاب نسبت. انشاءالله بحث طولانیش مال روز شنبه.